زندگی نامه و ویژگی های اخلاقی شهید صدر. شجرنامه شهید صدر با 31 واسطه و از نسل ابراهیم المرتضی به سال 210 هجری قمری به امام کاظم علیه السلام می رسد. هیچگاه میان این خانواده و نهاد مقدس حوزه و مرجعیت جدایی نیفتاد و اجداد ایشان به مقامهای معنوی والایی رسیده بودند. خاندان ایشان به دلیل منسوب بودن به صدرالدین به نام خاندان صدر شناخته می شوند و به علت سکونتشان در گذشته های دور در کاظمین کاظمی لقب گرفتند. البته به دلیل انتصابشان به سید حیدر، پدر شهید صدر، به آنان خاندان حیدری نیز می گویند. برخی نام های معروف این خاندان در دوره های پیشین عبارت است از آل ابی سبحه به علت منسوب بودن به موسی ابو سبحه، پسر مرتضی ابراهیم ابن امام موسی کاظم علیه السلام، آل القطعی در نسبشان به حسین القطعی ابن موسی ابو سبحه، آل ابوالحسن و آل شرف الدین در نسبشان به ابراهیم معروف به شرف الدین جد پنجم شهید صدر. امروزه این خاندان به آل الصدر معروفند و اصل آنان لبنانی است و از منطقه جبل عامل هستند. از اجداد ایشان میتوان از عبدالحسین شرف الدین جبل عاملی، رهبر شیعیان لبنان در عصر خود و نویسنده کتابهای معروف المراجعات، ابو هریره، الاجتهاد و النص و غیره نام برد. برخی معتقدند اصالت این خاندان عراقی است، ولی تاریخ دقیقی از مهاجرتشان به لبنان در دست نیست و گویا به جد نهم شهید صدر، شهید عزالدین الحسین ابن ابوالحسن معروف به موسوی العاملی الجبعی باز می گردد. موسوعه های علم رجال از سرگذشت خاندان صدر و شخصیت های آن خاندان فزونمایه خالی نیست. این خاندان در علم و عمل و تقوا و مکارم اخلاقی خاندانی ناماشنا برای همه نسل هاست. خاندان صدر از خاندان های اصیل و پرآوازه در حوزه دانش اسلامی است و اندیشمندان بسیاری در آن پرورش یافتند که برخی از آنان را معرفی می کنیم. 1. سید صدرالدین صدر، جد اعلای شهید صدر. سید صدرالدین از فقیهان، ادیبان و شاعران بلندپایه عصر خود بود که پیش از رسیدن به سن تکلیف و در 13 سالگی از صاحب الریاض علامه میر اجازه اجتهاد دریافت کرد. سید صدرالدین در 21 ذی القعده سال 1193 هجری قمری در روستای معرکه، یکی از روستاهای جبل عامل، به دنیا آمد. او دوران رشد و تحصیل خود را در نجف اشرف گذراند. سپس به کاظمین و از آنجا به اصفهان رفت. وی مرجع بزرگ حوزه علمیه اصفهان و استاد فرهیختگانی چون شیخ مرتضی انصاری و شیخ هاشم چهارسوقی بود. سید صدرالدین پس از مدتی به نجف بازگشت و سرانجام در شب جمعه اول ماه صفر سال 1264 هجری قمری دیده از جهان فروب است و در گوشه غربی صحن شریف علوی نزدیک باب سلطانی به خاک سپرده شد. 2. سید اسماعیل صدر، ایشان جد بیواسطه سید محمد باقر صدر است که در سال 1258 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. سید اسماعیل پس از وفات پدرش سید صدرالدین در پرتو حمایت برادرش سید محمد علی معروف به آقا مجتهد پرورش یافت. وی به تیزهوشی معروف بود و پیش از رسیدن به سن تکلیف از علمای فاضل به شمار می آمد. او شاگرد عالمان سرشناسی چون سید محمد علی معروف به آقا مجتهد برادر خودش شیخ محمد باقر اصفهانی، شیخ رازی نجفی، استاد فقه، شیخ مهدی ابن جعفر کاشف الغطا و استاد بزرگ مجدد شیرازی بود. سید اسماعیل در سال 1309 هجری قمری هنگام مشرف شدن به کربلا از نجف اشرف به قصد زیارت امام حسین علیه السلام از سوی استاد خیش مجدد شیرازی نامه ای دریافت کرد مبنی بر این که به سامرا مسافرت کند. سید اسماعیل این دعوت را لبیک گفت و در همانجا به درخواست استادش مسئولیت تدریس را به عهده گرفت. پس از وفات مجدد شیرازی مرجعیت به سید اسماعیل رسید و فرزندان مجدد اموال و حقوق شرعی را به آقای صدر و حوزه ایشان تحویل دادند. سید اسماعیل در سال 1304 هجری قمری بیمار شد و برای درمان به کاظمین رفت، ولی در سال 1338 هجری قمری در همانجا دار فانی را وداع گفت و در آرامگاه خانوادگی صدر در کنار جدشان امام موسی بن جعفر علیه السلام به خاک سپرده شد. 3. سید حیدر صدر. سید حیدر پدر شهید سید محمد باقر صدر در سال 1309 هجری قمری در شهر سامرا دیده به جهان گشود و در سال 1314 هجری قمری همراه پدرش سید اسماعیل به کربلا مهاجرت کرد. در آنجا درس مقدمات و علوم عربی را نزد تعدادی از علما و درس خارج را نزد سید حسین فشارکی، آیت الله حائری یزدی و سید اسماعیل صدر پدرش آموخت و در جوانی از عالمان مشهور شد. او از بزرگترین مراجع شیعه در روزگار خود بود و در نهایت پارسایی میزیست. سید حیدر در شب پنجشنبه 27 جمادی الثانی سال 1359 هجری قمری در کاظمین دعوت حق را پاسخ گفت و او را در آرامگاه خانوادگی صدر به خاک سپردند. مادر شهید صدر دختر آیت الله شیخ عبدالحسین آل یاسین بود. ایشان از فقیهان برجسته عصر خیش بود که پس از دانش‌اندوزی در کاظمین، سامرا و کربلا به مرتبه والای اجتهاد رسید. سپس به کاظمین بازگشت و از مراجع آن دیار شد. این بانوی بزرگوار نمونه ای از اخلاص و پرهیزگاری و سرشار از عشق به خداوند متعال، پیامبر و خاندان گرامیش بود. او حتی در سالهای آخر عمر خود که به شدت بیمار بود، به کمک دخترش بنت الهدا با تحمل رنجهای فراوان به زیارت مراقد مطهر مشرف می شد. همواره قرآن همدم او بود و لحظه ای از آن جدا نمی شد. وی همیشه در حال ذکر و تسبیح خداوند بود و در روزگار حبس در خانه تظاهر به تندرستی می کرد و هرگز از کمبود مواد دارویی شکایتی نداشت تا سید محمد باقر متوجه درد ایشان نشود و آزار نبیند. سید محمد باقر در 25 ذیقعده سال 1353 هجری قمری در شهر کاظمین دیده به جهان گشود. وی دومین فرزند خانواده بود. پیش از 3 سالگی سید محمد باقر، سید حیدر دار فانی را وداع گفت و او از نعمت پدر محروم شد. از آن سال به بعد نقش مؤثر مادر گرامی و برادر بزرگترش سید اسماعیل در تربیت او بیش از پیش نمایان است. از سوی دیگر دایی‌های سید محمد باقر نیز آغوش گرم و پرمحبت خود را به روی او گشودند و به تعلیم و تربیتش اهتمام ورزیدند. دایی ارشدش شیخ محمد رضا آل یاسین، بزرگ خاندان آل یاسین، وی را مشمول عنایت و محبت خیش ساخت و دایی دیگرش شیخ مرتضی آل یاسین همانند شیخ محمد رضا و بلکه بیشتر به محمد باقر توجه و مهربانی داشت و در زمینه‌های علمی، اجتماعی و سیاسی زندگانی این شهید وارسته نقش ارزنده‌ای ایفا کرد. البته این حمایت‌ها جنبه مالی نداشت، زیرا خود آنان نیز در فقر می‌زیستند و در میان مردم به ثروتمندی شهره نبودند. از این رو سید محمد باقر نیز در فقر و تنگ دستی زندگی می‌کرد. سید محمد باقر صدر با دختر عموی خود فاطمه خواهر امام موسی صدر ازدواج کرد و حاصل آن پسری به نام جعفر و 5 دختر به نامهای مرام، هورا، سباه، نبوغ و اسماء است. فاطمه صدر پس از شهادت ایشان در کاظمین زندگی می کرد ولی در جریان اشغال عراق به دست نیروهای آمریکایی و انگلیسی در سال 1381 زخمی شد و مدتی برای درمان در تهران به سر برد. از پاییز سال 1383 تا کنون نیز به همراه پسرش سید جعفر و دخترانش از جمله سید مرام صدر همسر سید مقتدا صدر به شهر مقدس قم مهاجرت کردند. سید محمد باقر در سالهای ابتدایی تحصیل با هوش و استعداد سرشار خدادادی مایه شگفتی آموزگاران و همکلاسیهای خود بود، به گونه ای که اولیای مدرسه تصمیم گرفتند او را به مدرسه تیزهوشان معرفی کنند تا با هزینه دولت درس بخواند و سپس برای گذراندن رشته‌های علوم جدید به دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا فرستاده شود. با وجود این، ایشان به یادگیری علوم دینی علاقه بیشتری داشت. افزون بر آن، مادر و برادر بزرگترش سید اسماعیل رضایت ندادند وی با پول دولت وابسته به غرب و دستندرکاران خودباخته آموزش و پرورش آن روز عراق درس بخواند. سرانجام سید محمد باقر با راهنمایی 2 داعی فقیه و دانشمندش آیت الله شیخ محمد رضا آل یاسین و آیت الله شیخ مرتضی آل یاسین به فراگیری علوم دینی و دروس حوزوی پرداخت. شهید صدر تا 13 سالگی در کاظمین بود و فراگیری علوم دینی را نزد برادرش سید اسماعیل آغاز کرد و دیگر کتاب‌های دوره مقدماتی را با شوق و تلاش بسیار در مدت کوتاهی خواند و به پایان رساند. او در 9 سالگی به مدرسه منتدی نشر امتدادیه وارد شد که آن را سید مرتضی عسکری و مرحوم احمد امین در سال 1362 هجری قمری تأسیس کرده بودند. سید در همین دوران توجه هیئت علمی مدرسه و مدیران آن را برانگیخت و آنان نیز به نبوغ سرشار وی پی بردند. معلمان شهید صدر با دیدن تلاش‌ها و نگرانی‌های فکری وی در می‌یافتند که ایشان در آن سن کم افزون بر مطالعات متنوع و اطلاعاتش درباره مسائل فکری اندیشمندان غرب در زمینه فلسفه مارکسیسم آگاهی فراوانی دارد. در مرحله بعدی زندگی سید محمد باقر با مهاجرت وی به نجف اشرف افق‌های جدید علمی و فکری پیش رویش گشوده شد، زیرا در آن زمان نجف از نظر علمی بر کاظمین پیشی گرفته بود. تحصیلات علوم دینی در نجف در 3 مرحله صورت می گرفت و هر طلبه باید این مراحل را به ترتیب پشت سر می نهاد و آنگاه وارد مرحله بالاتر می شد. مرحله اول دروس مقدماتی بود که صرف و نحو، بلاغت، منطق و برخی کتاب‌های فقهی را در بر می گرفت. مرحله دوم دروس متوسط بود که در حوزه‌های علمیه به آنها سطوح گفته می‌شد و شامل دروسی از فقه، اصول، کلام، حدیث و رجال بود. مرحله سوم دروس عالی بود که در حوزه‌های علمیه از آنها به بحث خارج تعبیر می‌شد. شهید صدر دروس مقدماتی را پیش از مهاجرتش به نجف اشرف در کاظمین به همت و اراده خیش و کمک برادرش سید اسماعیل به پایان رسانید. او دوره سطح را نیز این گونه و با بهره‌گیری از محضر تعدادی از استادان ادامه داد. از جمله مدت کوتاهی در درس اللمعت الدمشقیه استاد شیخ محمد تقی جواهری در مدرسه الخلیلی الکبرا حضور می‌یافت. این شهید بزرگوار فلسفه اسلامی را از مرحوم شیخ صدرا بادکوبه‌ای فرا گرفت و در کنار آن در طول سالها به تحقیق و نقد فلسفه غرب و دیدگاه‌های فیلسوفان غیر مسلمان پرداخت. او در علوم دیگر چون حدیث، رجال، کلام، درایه و تفسیر نیز سالها به تحقیق و مطالعه روزگار گذراند و به کمال رسید. شهید صدر با وجود بهره‌مندی از هوش و استعداد و نبوغ بسیار بالا، روزانه 16 ساعت مطالعه و تحقیق می کرد. خود همیشه می گفت من به اندازه چند طلبه درس خوان تلاش می کنم. در سایه این پشتکار جانانه بر همه مشکلات چیره شد و در راه کسب فضیلت و دانش به مقامی والا رسید، به گونه ای که بسیاری می گویند آن شهید بزرگوار از هنگام بلوغ شرعی خود مجتهد شده بود و از مجتهد دیگری تقلید نمی کرد. صدر در مرحله سطح عالی یا درس خارج نیز بیشتر از استعدادهای شخصی خود کمک می گرفت و در این حال در دروس مکاسب و کفایت الاصول برخی استادان حاضر می شد. شهید صدر با وجود استعدادهای ذاتی که بیشتر درسها را به مدد آن خود مطالعه می کرد، برخی دروس را در محضر استادانی چند آموخته است که به معرفی آنها می پردازیم. استاد شیخ محمد تقی جواهری یکی از استادان شهید صدر بود که جزو اول کتاب کفایت الاصول و بخشی از کتاب لمعه را به ایشان آموخت. استاد سید محمد باقر الشخص نیز یکی از استادان شهید است که شهید بخش دیگری از کتاب کفایت الاصول را نزد وی فرا گرفت. شیخ محمد رضا آل یاسین داعی شهید صدر نیز از آموزگاران او به شمار می آید. شهید صدر بخش دوم کتاب کفایت الاصول و اسفار اربعه را در محضر آیت الله شیخ صدرا بادکوبه‌ای آموخت. آیت الله شیخ عباس الرمیسی و آیت الله سید ابوالقاسم خویی نیز از استادان او به شمار می آیند. استاد سید محمد روحانی استاد دیگر شهید صدر بود که او در درس کفایت الاصول و مکاسب ایشان حاضر می شد. زمانی که شیخ آل یاسین از دنیا رفت، شیخ عباس الرمیسی رساله آل یاسین به نام بلغت الراغبین را شرح و تعلیق کرد و چون به زیرکی و نبوغ سید محمد باقر اعتقاد داشت، از او خواست در این کار یاریش دهد و در استنباط شرکت کند. در جریان این امر شیخ عباس الرمیسی به شهید صدر گفت به یقین تقلید برای تو حرام است و بدین ترتیب اجازه نامه اجتهاد شهید صدر را امضا کرد. شهید صدر خود نیز بعدها گفته بود از زمانی که به سن بلوغ رسیدم از کسی تقلید نکردم. البته شهید صدر در این زمان، یعنی زمان دریافت امضای اجازه نامه اجتهاد، 17 سال داشت. مرجعیت یافتن ایشان در 38 سالگی در سال 1390 هجری قمری پس از رحلت آیت الله حکیم همانند رسیدن به درجه اجتهادش پیش از بلوغ شرعی بسیار شگفت‌انگیز می‌نمود. سید محمد باقر صدر از 20 سالگی با تدریس کتاب کفایت الاصول تعلیم و تربیت طلبه های جوان را آغاز کرد. او از 25 سالگی به تدریس خارج اصول و از 28 سالگی به تدریس دوره خارج فقه بر اساس کتاب العروة الوثقی اثر سید محمد کاظم یزدی پرداخت. ایشان بعدها به تدریس فلسفه و تفسیر قرآن نیز پرداخت. به طور کلی شهید صدر دو محفل تدریس داشت. بحث اصول که بعد از اذان مغرب به مدت یک ساعت در روزهای درسی هفته در مسجد جواهری تشکیل می شد و بحث فقه که ساعت 10 صبح هر روز در مسجد شیخ طوسی برقرار بود. شهید صدر پیش از رسیدن به درجه مرجعیت، مباحثه های مهمی را در روزهای وفات ائمه با طلبه هایشان ترتیب می داد. برخی شاگردان وی که آن گفتگوها را ضبط می کردند، بعدها آنها را در قالب کتابی با نام اهل البیت، تنوع ادوار و وحده هدف به چاپ رساندند. همچنین بخش گسترده ای از مباحث فقهی و اصولی ایشان ضبط شد که پس از شهادتش، رژیم بحث آنها را مصادره کرد و تنها بخش اندکی از آن نزد شاگردان شهید باقی ماند. از آن میان به تقریرات درس اصول ایشان در کتابی با عنوان جواهر الاصول و تقریر بحث فقهی احیاء الموات می توان اشاره کرد که آیت الله انصاری عراقی آنها را گردآوری کرده است. آیت الله سید کاظم حسینی حائری و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی برجسته ترین شاگردان شهید صدر شمرده می شوند که به درجه اجتهاد رسیدند. گستردگی و گونگونی دانشهای سید محمد باقر صدر محفل درسی ایشان را از دیگر محافل علمی نجف متمایز می ساخت. ایشان در زمینه‌های فقه، اصول، فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق و تاریخ صاحب نظر بود و دیگر ویژگی ممتاز محفل درسی او حاکم بودن منطق و برهان در مباحث به شمار می آید. تفاوت روش او در مباحث فقه و اصول با دیگر عالمان در نوع بحث و ترتیب فنی آن بود. او جنبه ها و موضوع های آمده در سخنان دیگران را تقسیم می کرد. به ویژه مسائل پیچیده ای را که فهمشان دشوار و احتمال اشتباه در آنها بسیار زیاد بود با این شیوه به روشنی بیان می کرد و با منطق و استدلال به آنها پاسخ می داد، به گونه ای که نظیر آن در محافل درسی دیگران دیده نمی شد. شهید صدر با هر مسئله ای به روش استدلالی دقیقی برخورد می کرد و می کوشید در بحث طلبه ها را برای ادامه مباحثه تحریک کند و بدین ترتیب آنها را کاملا وارد بحث می کرد. او بسیاری از اندیشوران و عالمان دینی را مجذوب خود کرده بود. از جمله دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد علم اقتصاد و مشاور انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر، سخت تحت تأثیر اندیشه های ناب و شفاف شهید صدر قرار گرفته بود. او وقتی فهمید شهید صدر در هیچ دانشگاهی تحصیل نکرده و مسجد تنها دانشگاه او بوده است، شگفت زده شد و گفت مساجد صدها بار از دانشگاه‌های جهان بهترند. وی همچنین از دریافت‌های ژرف و بی‌نظیر او از تازه‌ترین نظریه‌های پیچیده ریاضی در کتاب الاساس المنطقیه شگفت زده شده بود. آیت الله سید کاظم حسینی حائری در مورد روش تدریس استادش چنین میگوید: بحث علمی استاد شهیدمان شهید صدر در مقایسه با دیگر مباحث موجود علمی متعارف از یک سو با مشخصه هایی چون دقت و عمق کم نظیر بود و از سوی دیگر در تمامی جوانب مسئله مورد بحث وسعت و شمول داشت، تا جایی که محققی جدید کمتر به راهی در جهت توسعه یا عمقی بیشتر از آنچه که استاد فرموده بود دست می‌یافت. مباحث ایشان به آنچه از فقه و اصول در آن زمان در نجف اشرف متداول بود محدود نمی‌شد، بلکه شامل دیگر مسائل اسلامی چون فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق و تاریخ نیز می‌شد و در تمامی این مسائل نیز دو مشخصه عمق و شمول به چشم می‌خورد. ایشان در جای دیگر به این نکته اشاره می‌کند که درس شهید صدر در عرض 5 سال هر طلبه‌ای را مجتهد می‌کرد. آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، دیگر شاگرد برجسته شهید صدر، نیز می‌گوید حقیقت این است که دستیابی به مرتبه‌ها و ابعاد وجودی این عالم ربانی برای احدی در چنین مدت تحصیل میسر نیست. با وجود این نمیتوان بارزترین نشانه های مکتب علمی و فکری را که ایشان به وجود آورد و بر اساس آن نسلی از فرهنگیان، روشنفکران و عالمان فی سبیل الله را تربیت نمود نادیده گرفت. مهمترین ویژگی های مکتب علمی و روش تدریس وی عبارتند از فراگیری و احاطه به تمامی احتمالات موجود بحث مورد نظر نقد کردن و نظر دادن برای راه حل آنها، ابداع در مسائل مختلف، دقت فراوان و حفظ ترتیب فنی مباحث، تفکیک مباحث دیگران به ویژه مسائل پیچیده‌ای که مطرح کرده اند، غلبه منطق و عقل در مباحث، ذوق هنری و احساس عقلایی داشتن در مباحث. به عبارت دیگر، تدریس ایشان دارای این ویژگی ها بود: دقیق، عمیق، فراگیر و همه‌سونگر. تلاش حکومت برای ترور شهید صدر. در برهه‌ای از زمان شهید صدر برای اعتراض به رژیم بعث فعالیت‌های عادی خود را کنار گذاشت. او در خانه را بست و برای تدریس و کار دیگر از خانه خارج نشد تا مردم بدانند که درگیری میان مرجعیت و نظام حاکم همچنان ادامه دارد. پس از گذشت مدتی چند تن از مقام‌های امنیتی پیوسته با ایشان تماس گرفتند و خواهان خروج ایشان از خانه و ادامه تدریس شدند، ولی اطلاعاتی که از منابع موثق به دست آمد خبر از توطئه جدید می داد. سران رژیم منتظر بودند تا شهید صدر برنامه همیشگی خود را از سر بگیرد و مثل همیشه برای زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام به حرم مشرف شود یا برای تدریس به مسجد شیخ طوسی برود، و هنگامی که ایشان از کنار مأموران پلیس در حال عبور است، آنها با به راه انداختن نزاعی ساختگی به سوی یکدیگر تیراندازی کنند و یکی از این تیرها اتفاقی به شهید صدر اصابت کند و دیگر رژیم مسئول اعدام و گرفتار پیامدهای آن نباشد، تا بدین وسیله از ننگ اعدام شهید صدر رهایی یابد و حتی با مجازات و اعدام قاتل ایشان مردم را به خود خوشبین کند. با وجود این، پس از اصرار آنها مبنی بر شروع درس و بحث، شهید صدر تا مدتی تمام برنامه‌های معمول خود را تعطیل کرد و این گونه نقشه آنها نقش بر آب شد. شهادت. پس از محاصره خانه شهید صدر به مدت 9 ماه و کنترل هر گونه رفت آمد، ایشان در ساعت 2:30 بعد از ظهر روز شنبه 19 جمادی الاول 1400 هجری قمری برابر با 16 فروردین 1359 برای 4th و آخرین بار بازداشت و به بغداد منتقل شد که به شهادت ایشان انجامید. در روزهای پایانی محاصره، نماینده صدام حسین، عیسی خاقانی، به همراه یکی از مأموران سازمان اطلاعات ریاست جمهوری به نام ابو علی به خانه شهید صدر رفت و خطاب به ایشان گفت: صدام می‌خواهد به محاصره خانه شما پایان دهد و رفت و آمد را آزاد کند، ولی این کار شرایطی دارد که شما باید دست کم به یکی از آنها عمل کنید و در غیر این صورت به گفته صدام سزای شما مرگ است. شرط اول این است که از تأیید انقلاب اسلامی ایران و سید خمینی دست بردارید. شرط دوم این که با صدور بیانیه‌ای از موضع گیری های ما پشتیبانی کنید و حزب بعث نیز در برابر آن از شما حمایت خواهد کرد. شرط سوم این که گرایش و عضویت